بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب پایه 7 ترم 1 چهارشنبه 12 مهر.
تبریک عرض می‌کنم میلاد خجسته نبی رحمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو و همچنین میلاد حضرت امام صادق علیه السلام رئیس مکتب رو به شما سروازان هست ولی اثر و اونا فدا از خدا میخواییم که قفلت های ما رو مانع پیوستن به جمله سروازان حضرت قرار مده. خب بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم بحث مکاسب محرمه بود، بعد از بیان یک سری مقدماتی امروز انشاءالله میخواییم اصل مسائل رو، مسائل هشتگانه رو درش ورود پیدا بکنیم. مسئله اول مسئله بول غیر معقول و لحنه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ما مجموعا به سه مسئله در این نوع اول مسئله اول می‌پردازیم. پس بحث بول غیر معقول و لحن که بعدا عرض خواهیم کرد که فرقی نمی‌کنه که بله تو بحث نجاست فرقی نمی‌کنه نجاست ذاتی باشه یا عرضی باشه، مثلا اینجا منظور از قول غیر معقول و لحن نجاست عرضی نجاست ذاتی و عرضی با هم. خدمت شما عرضم که سه تا مسئله رو بحث میکنیم. یکی خود این مسئله است، خود قول غیر معقول و لحن. یکی قول معقول و لحن به مناسبت، این رو بحث میکنیم. و یکی هم قول ابله که در موردش روایت خاص داریم متفاوته با بقیه معقول و لحن. تو خود قول معقول و لحن هم دو مسئله رو بحث میکنیم، یکی خود قول معقول و لحن و یکی هم گوش و چربی و فارغ از این که حکم این مسئله ها چی میشه، نکات کیفیت استدلال مرحوم شیخ به روایات خیلی تو این مسائل برای ما مهمه که چگونه تونسته برای اینها استنباط کنه. همونطور که جلسه قبل گفتیم ما مرحوم شیخ شیوش اینه که از حکم شروع میکنه. ما قبل از اینکه وارد حکم بشیم باید یه موضوع شناسی بکنیم. خب موضوع شناسی و تبیین موضوع فرق بین بول معقول و لحن و غیر معقول و لحن واضح. معقول و لحن اصطلاحا به حیوانی میگن که خوردن گوشتش حلاله. حالا خوردن گوشتش و در مقابل حیوانی که خوردن گوشتش حرامه میشه غیر معقول و لحن. حالا این غیر معقول و لحن گاهی ذاتیست، حیواناتی که دارای خونه جهنده دارن، و گاهی عرضیست مثل حیوانات حلال گوشتی که بله نجاست خوار باشن یا چی؟ نه اونو تو میته بحث میکنیم. حالا این بحث دیگه بول نداره مردار بشه، موتوعه باشه مثلا که توی حالا متون فقهی ما مرغ جلال قبلا هم باهاش آشنا شدید که حالا قبلا که یه مقداری وضعیت بهداشتی اینقدر خوب مثلا مشخص شده نباشه، خیلی طبیعی بود که خیلی از مرغ ها نجاست خوار می شدن و خب اونم گوشتش حرام شد. پس این اولین نکته ایه که ما باید بهش میپرداختیم. مسئله دوم که تو موضوع شناسی باید بهش بپردازیم کلماتیست، کلمه منفعتی، و دو منفعت قالبیه، سه منفعت اختیاری. خب منفعت که خیلی اصلش توضیحی نداره، منفعت یعنی هر گونه بهره وری که از یک شی بشه انجام. اما منفعت قالبیه، مقصود از منفعت قالبیه در کلام شعر، منفعت قالبیه نزد عقلا است، یعنی هر چیزی که عقلا برای یک چیزی آن منفعت رو منفعت اصلی آن شی حساب بکنن، اهم منافع هم بهش میگن. خب این تشخیصش با عرفه، بعدن خواهید دید که این تفاوت در تعدیل در منفعت نزد اغلا، که یک روزی یک چیزی منفعت قالبیه نداشت نزد اغلا و بعدن منفعت قالبیه پیدا میکنه، چه تأثیری در تغییر حکم شرعی پیدا میکنه. و یک مسئله منفعت اختیاری، منفعت اختیاری منفعت اختیاری فرق داره با منفعت قالبی. بله، فرقشون چیه؟ منفعت اختیاری، منفعت اختیاری در مقابل منفعت اضطراری است که حالا اینم باهاش کار داریم، فقط تفکیکش کردم. منفعت قالبیه که بعدم باهاش کار داریم. منفعت اختیاری اون منفعتی است که در حال اختیار اون منفعت وجود داشته باشد، یعنی نه در حال استرار، که خب منفعت استراری تقریبا میشود گفت برای لکل شیء منفعت اون استراری، برای هر چیزی در حال ضرورت حداقل برای عده‌ای منفعت استراری میشود پیدا کرد، حتی برای خمر میشود منفعت استراری رو براش استفاده کرد. خب این سه تا مسئله بود که قبل از ورود به بحث باید بهش اشاره میشه. مسئله دوم اینه که خب حالا بول غیر مفعول و حکمش چی؟ مفهومش فرمود حرام است به سه دلیل. سه دلیل بلکه چهار دلیل رو میشود از عبارت مفهوم شیخ بیرون بود. پس ادله حرمت رو مفهوم شیخ چهار دلیل، یکی اجماعه که البته خود مرحوم شیخ به اجماع تمسک نکرده، ولی برخی از کلمه بلا خلاف ظاهر مثل مرحوم خویی اجماع رو ازش فهمیدن، که منتها این اجماع نمورد توجه شیخه چون قبل از ادله بیان کرده. میدونید ما دو نوع تمسک به اجماع داریم، یک تمسک به اجماع قبل از بیان دلیل، یک تمسک به اجماع بعد از بیان دلیل. وقتی در کنار ادله اجماع رو بیان میکنن یعنی خود اون طرف هم قائله که این اجماع، ولی یه وقت اجماع رو بیان میکنه قبل از بیان ادله، فقط در حد معید، در حد اینکه همراهی شما رو با خودش بیشتر میکنه بیان کنه. لذا حالا ما آوردیم، ولی سه دلیل اصلی برای این مسئله مرحوم شیخ زید. نکته ای که قبل از بیان ادله مهمه بدونید اینه که همواره این باید تو ذهن ما باشه، طبق مقدمه‌ای که گفتیم ما بحثمون حرمت تکلیفیست، اگرچه به حرمت وضعی هم برد. لذا اگر جایی ادله بیان شد اول باید ببینیم که اون دلیل ناظره به حرمت تکلیفیست یا حرمت وضعی، که خب بعضی جاها این خلط در کلام شیخ اتفاق افتاد. مرحوم شیخ می‌فرماد سه دلیل برای حرمت این معامله وجود داره. یکی حرمت خود بوله، یکی نجاست بوله، و نهایتا نداشتن منفعت مقصوده اغلایی. باید ببینیم که اولا کدوم یکی از این ادله ناظره به حرمت تکلیفی است، ثانیا آیا شیخ اون ادله‌ای که برای حرمت تکلیفی آورده ادله صحیحی است یا ادله صحیحی نیست. در مورد حرمت بول به روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه اشاره کرد که عرض کردیم قبلا گفتیم که قیودی داره که امروز میخواییم چند تا از این قیودش رو بیان بکنیم. پس روایت اینه ان الله هم روایت دلیل اینکه حرمت بول باعث حرمت نجاست میشه. یه نکته ای رو خیلی باید توجه کنید، اولش یه ذره سخته جلو درک رفتیم ذهنتون خاشا میشه، ما یه بحث حرمت خودش این رو داریم یه بحث حرمت معاقضه رو داریم، اینا رو باید مرتب تفکیک کنید. و ما میگیم اگر یک چیزی حرام بود معاقضهش هم حرامه. حرامه منظورمون تا الان حرمت تکلیفیه، کاری به حرمت وضعیش نداره.
چیز حرام بود
حالا هم نمیخواییم درست کنم. پس روایت اینه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اول استدلال شیخ رو میگم و بعد برداشته دیگران از این روایت رو عرض کنم. مرحوم شیخ میفرماد که اینجا خداوند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که اگر خداوند چیزی را حرام کرد ثمنش هم حرام است، معاملهش هم حرام. پس اولا از حرام از ثمنه ایشون تکلیفی فهمیده برخلاف امثال مرحوم ایروانی اینا که بعدن اشکال کردن که اصلا روایت در مقام حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعی رو داره میکنه به قرینه ثمن. اگرچه مرحوم شیخ به قرینه حرام میگه حرام دو دوره در حرمت تکلیفی داره. پس ایشون اولا حرمت تکلیفی رو فهمیده. نکته دوم که سوال جلسه قبل دوستمونم بود کلمه شیعنه، مرحوم شیخ میفرماد که اینجا حرمت روی اصل خود اون شیء رفته که فرمودید از کجا در میاد که ذاتش حرامه. استدلال و حالا بعدا در تایید این مطلب روایت تو حرف رو هم ذکر میکنه که میفرماد محرمون اصل رو اصلش حرام باشد نه چیزی که ذاتا حرام نیست مثلا به تبع حرام شده. پس ان الله اذا حرم شیئا یعنی ان الله اذا حرم ذات شیئا، این اولین قیدیه که مرحوم شیخ بهش میزن که حالا بعد از روایت مرحوم شیخ طوسی رو که شیخ ادعا میکنه که یه زائده ای داره رو بیان میکنه. پس دو تا نکته تا حالا گفتیم، یکی حرم ثمنه مرحوم شیخ حرمت تکلیفی فهمیده، نکته دوم این حرم شیئا یعنی حرم ذات شیئا، اگر خداوند ذات چیزی را حرام کرد، ذات الان بخواییم در ما نحن فی تطبیق بدیم یعنی خداوند ذات بول را حرام کرد. حالا ذات بول را حرام کرد یعنی چی؟ ذات بول را حرام کرد میفرماد این فهم عرفی اینه که یعنی منافع عقلایی منافع مقصودش رو حلال کرد، یعنی بول که یک مایه ایست و مایعات معمولا منفعت غالبی شربه، خداوند منفعت مقصوده عقلایی آن را حرام کرد یعنی شربش رو حرام کرد، وگرنه خداوند بول رو هر چیزیش رو حرام نکرده. پای درخت مثلا بول ریخته بشه خداوند اون رو حرام نکرده. پس حالا بعدا توضیح خواهیم داد، اجمالش اینه مرحوم شیخ میفرماد به قرینه این که اگر بخواهیم حرم شیئا رو عام بگیم، تو دو حالت میتونیم بگیم، حرام شیئا یعنی حرام کرد تمام منافعش رو، یا حرام کرد منافع مقصودش رو. میگه اگر بخوایم منافع کل منافع رو بگیریم تخته اکثر لازم میاد. مطمئنیم خداوند خیلی جاها خیلی چیزها رو حرام کرده ولی تمام منافعش رو حرام نکرده. برای اینکه دوچار تخصیص اکثر نشیم یه قید دومی اینجا اضافه میکنیم. قید دوممون اینه، پس این قید اولی که اضافه کردیم، قید دوم، ان الله اذا حرم منافع مقصوده را پس معلوم شد این دو تا قید مرموشه از کجا به روایت اضافه کرد؟ از غلیمی دیگری که گفت اگر بخوانیم ان الله اذا حرم شیئا رو بگیریم تمام منافع، این تخصیص اکثر لازم میاد. پس بعد بگیم ان الله اذا حرم منافع مقصوده شیئا، فهم عرفی هم البته همین ها، یعنی وقتی شما میگن به شما بول حرامه، فهم عرفی اینه که یعنی اون چیزی که ازش استفاده میکردن رو نباید استفاده کنن. وقتی میگن که خمر حرامه، الخمر رو حرامه، آدم میفهمه که کاری به ما عامله نداریم، کاری به ما. وقتی میگن خمر حرامه یعنی استفاده متداولش حرام. حالا اگر یک کسی خمر رو ریخ پای گل، پای درخت، آیا کسی بهش ایراد میگیره که آقا از خمر رو حرامه، حرام بود استفاده از خمر رو؟ او هم در جواب میگه بابا اگر زردهی دقت داشته باشی وقتی میگن خمر حرامه یعنی همین کاری که با خمر میکنه. اغلا که میگیم نه کسایی که عقلشون کامله، اغلا یعنی مرده، این اشتراک لفظیه، عقلشون شاید خیلی هم نده، ولی اغلا از خمر برای خوردن استفاده میکنن. ولذا خداوند اگر منافع مقصوده یه چیزی رو حرام کرد سمنش هم حرام.
چون آخر مقدمه پس چرا شیخ میگه که مثال خمر هم میزنه، میگه ممکنه یه چیزی مبایعش به خاطر اینکه به منفعت حرامش مبایع نشده حلال باشه ولی استفاده ازش حرام و مبایعش قبول نداریم.
یه بار دیگه بگید آخر کجا؟
آخر هم مقدمه بعد از روایت آخر.
خب
یعنی که مثال خمر رو میزنن، یعنی اگر که به مقصود حرام مبایع نشه دلیلی برای مومن نداریم ولی مبایع رو قبول هم نداریم.
کجا
بگید؟ آخر
مقدمه
شده 13 پرم رو
صفحه 13.
سور محلدش مثلا تبدیلش که سرکه هستی بوده بوده
بله.
چی؟ مثلا بکنم با تبدیل به سرکه بکنم مشکلی نداره دانم دیگه من
لأن ظاهر عدلة تحریم بیع مثل الخمر منصرف الى ما لا اراده ترتیبها صار، اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل على تحریم معامله الا من حیث التشریع. حالا یه قیدی داره که الا من حیث التشریع کاری به اون مسئله نداریم. اولا که مرحوم شیخ الان داره میفهمه که این دلیل بیان خواهد کرد که او هم حرام. اون قبل از این توی اون قسمت فقط داره تنها معنای حرمت اکتساب رو بیان میکنه در مقابل کسانی که میگویند حرمت اکتساب این است که اگر شما از چیز حرام فقط قصد ترتب اثر بکنید ولو ترتب اثر حلال. ایشون میگه نه، ترتب اثر حلال باعث نمی شود حرمت معامله فی نفس باطل باشد، ترتب اثر حرام است که فی نفس معامله را باطل میکنه. اما اگر جای دیگری دلیل داشته باشیم، کما اینکه این ادعا میکنه این دلیل هست، اگر دلیلی داشته باشیم که ترتب اثر فارغ از اینکه شما چه قصدی داشته باشید، خداوند اگر چیزی را حرام کرد معاملهش را هم حرام میکنن، این یه نقطه فارغ از اینه. پس من اگر بخوام فارغ از عدل بحث بکنم میگم معامله یه چیزی بر من حرامه که من قصد حرام بکنم.
حالا این مسئله دقیقا ذهن رو همین روایت آوردشه، یعنی یه پارکوم بالا هم روایت مطرح میکنه بر مسئله حرمت رو داره تفسیر بکنه.
ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا عرفت ما تا بعد فنقول این که خب تقسیمش بود و معنا حرمت الاکتساب حرمت النقل و الانتقال به قصد ترتب الاثر، اما حرمت و اکل المال فی مقابلها فهو متفرعون علی فساد البیع. پس بحث اصلا در مورد لأنه مال الغیر و غافیته بلا سبب شیء و این قلنا به عدم التحریم و این قلنا به عدم التحریم، اگر چه قائل به عدم تحریم بشیم که نیستیم، من دارم همین رو عرض میکنم. ایشون میگه حتی اگر قائل به عدم تحریم نشویم معنای اعتصاب اینه، اگر ولی ما قائل به تحریم هستیم بخاطر همین روایت قائل به تحریم
نما غیر از نماز بزن میکنم بازم قائل به تحریم خواهیم شد.
اما اگر این روایت رو نداشتیم و قائل به تحریم نبودیم بس دلیلی برای حرمت داشته باشیم. نکته سر قید سومی که مرحوم شیخ اضافه میکنه به این روایت اینه، فرماد منافع اختیاری این کار فقیه که بتونه از یک روایتی یه فهمی رو به دست بیاره، حالا البته ممکنه شما یه جایشو اشکال داشته باشید ولی بتونه دفاع بکنه، قیودی رو اضافه کنه و دفاع بکنه. ایشون میفرماد ان الله اذا حرم شیئا یعنی در حال اختیار، باز همون نکته هم اینجا هم پیش میاد که اگه بگیم در حال اضطرار و اختیار، اولا خداوند در حال اضطرار خیلی چیز داره حرامه، اصلا در حال اضطرار که چیزی حرام نمیشود، اضطرار محلل همه چیز و تخصیص اکثر لازمه. پس خداوند اگر منابع مقصوده شیعی را اختیار حرام کرد معاملش هم حرامه. پس سه تا قید اینجا ما اضافه کردیم به این روایت. نه میخواست این حالت قیدش خیلی بازده توضیحیه فرد قیدش همین قیود توضیحیه من آفه مخصود همیشون توضیح داد دیگه نه ببخشید بله منافع محسوبه که احترازی است، ولی منافع اختیاری بله توضیحه، چون منافع احترازی رو که خداوند هیچ وقت حرام نمی کن. بله ان الله اذا حرم شیئا بله احتراز از اون جایی است که ذات شیء حرام نیست بالعرب حرام شده. پس با توجه به این روایت مرحوم شیخ یک مقابله ای رو میفهمه، یک قاعده ای ایجاد میکنه، میگه خداوند اگر دلیلی برای حرمت یک معامله ببخشید حرمت شیعی آورد فارغ از معاملهش، با این ملاکی که نبوی به ما داده از معاملهش هم حرامه. خداوند اگر چیزی رو دلیل بر حرمتش اقامه کرد، شارع اگر برای حرمتش شیعی دلیلی اقامه کرد، همان دلیل کفایت میکند که معاملش هم حرام باشد. این حلقه واسطه ما شد این روایت برای رسیدن به حرمت معاملش. البته من به این که ما هر قمت همه نفر چی بفهمیم؟ تکلیفی بفهمیم، حرمت معاوضی نفهم. حالا این سؤال رو از شما میکنم، فهم شما از این رو باید حرمت تکلیفیست یا حرمت معاوضیست؟ حرمت بدیست؟
حرمت تکلیفیست.
چرا؟ حالا بفهمید حرمت بدیست یعنی که باشه آثار سویی پیدا نمیکنه؟
برداشت وزنی
یک دلیل مرحوم شیخ همین که خدا اولا فضای کلی روایت حرمت تکلیفی، یعنی ما دلیل اضافه تری باید بیاریم، صرف بیان ثمن که در خیلی از روایات از معامله تعبیر به ثمن شده کفایت نمی کنه که ما از فضای کلیه رو باید، چون فضای رو باید حرمت تکلیفی، این یه قرینه است، البته دلیل نیست، یه قرینه است. قرینه دوم همینه که میخواستم عرض کنم اگر ما این حرمت وضعی بگیریم تصدیق سر لازم میاد، چون خیلی چیزها هستن که حرام هست، دلیلی بر حرمتش وجود داره ولی معاملش حرام نیست، معاملش باطل نیست.
مثلا
میته گوشت فهمون بعد از تو میته خواهیم بود، میته حرامه خوردنش، منافع محسودش منظورمونه، ولی معاملش حرام نیست.
معاملش از این منافع محسودش حرام، هر چیزی هم که خدا حرام کرده منافع محسودش رو، معاملش از این منافع غیر محسوده حلالش هم حلاله.
این
رو به اینجا نمیدیم، همین بگر که شما گفتید که شیخ داره شیخ و مطلق نمیگه بعد میگه که مقابل منافع محسوده حرامش و حل میشه دیگه.
این نکته رو بعد هم توضیح خواهیم داد که حالا تو بحث میته بیشتر توضیح میدیم، توضیح دوستمون هم کمک کرد که اگر منافع مقصوده بگیریم، یعنی منافع مقصوده برای انسان ها، خوردنش برای انسان ها اگر حرام باشه
حرامه،
شاید بشه بازم براش، شاید بشه برایش. آها، مثل یکی از مثال این نقضی که میزنن اینه که این منافع مقصوده که گفته مطلق اکله، مثلا در مورد میته نه اکل برای انسان ها، مطلق اکل رو منافع مقصوده گرفتن در مورد میته گوستن حیان رو نه او حیتن
حکمش کجا میده؟ این شرق کجا گفته که مطلق اکل
تنه حالا دیگه رو من باید بریم تو میته پیدا کنیم. بالاخره میخوام بگم این میته رو این
دیگه مثال برای منافع مقصوده رو شرع مشخص میکنی یا عرف؟
منافع مقصوده رو عرف مشخص و برای میته همچنین من فرد مقصوده در نظر میگیره، یعنی یه کسی که یک گاو مرده‌ای داره از این نمیگذره به این راحتی برای اینکه به اندازه خوش دور این گاو رو بالاخره اندازه همین میته بودنش با غلا میفروشن برای اینکه مثلا یه جایی ازش استفاده بکنن، سگ هایی ازش ارتضاع بکنن. حالا این بعدن دلیلش رو ولی میخوام بگم اینو به عنوان نقض بر این مسئله هم ذکر کردن. حالا شاید بگردیم الان حضور ذهن ندارم ولی بازم بشه
مثال بگیم. اگه تو بریم ما گفتیم که حرمت ما تو کلدار مقاصد حرمت میخوره به منافع مقصوده حرام،
حرمت تکلیفی
یا حرمت تکلیفی یا اصلا حرمت وزیر فرض یاد نداره که حرمت وزیر بشه قبول نداره. اگه بگیم میخوره منافع مقصوده حرام یه قاعده کلیه دیگه، نمیتونیم بگیم مثال اگه مثالا براش پیدا کنیم که قاعده بشه نرفته، هر مثالی پیش بیاد یا منافع مقصودش حرام نبوده یا منفعت مقصودش.
این مثال ها در صورتی نقض میکنه که اکثر بشه، اگه زیاد شد معلوم میشه که این قاعده رو ما درست نفهمیدیم.
یا اگر اصلا این قاعده رو قبول بکنیم
ما تو بقیه میشه قبوله
این مثال نقض هم باید برای اساس همین قاعده تفسیر شه. الان این مثالی که مثلا شما اینجا فرمودید بر فرض اینه که شارع خب اومده از این مثال این قاعده تقطی کرده، یعنی حرمت رو
حالا قاعده رو قبول نکردیم من این قاعده رو
اتفاقا اگر حرمت وضعی بگیریم بله تقطیه
حالا ما قبول نکرد تو
مدرده نه تو اگر چی میتقدیه اگر شما حرمت رو بزنید به منافع مقصوده حلال شما بزنید مطلق اکل یعنی چی بکنه
حلال نمیختم این خود رو درمونه گفتم منافع مقصوده، منافع مقصوده اون چیزیست که نزد اغلا منفعته شعار همون منفعت رو اتفاقا حرام کرده پس حلال نگفتم. اگر
شما مثالی که زدید
میته
دیگه میته که گفتید مطلق اکل درست میگم بعد چرک انسان چرک حیوان در حالی که شارع اکل حیوان حرام نمیدونه
اکل حیوان رو
اکل نمیدونه
لاغل بخش کرد من آفرش رو حرام کرد
بخش رو که مقابل هم یعنی اگه این کار رو بکنید شما حکم دارید به اونجا وقتی حکم دارید به اونجا من اول قاعده تخطی کردیم دیگه یعنی حرمت نخورد به منفعت حرام بشه خورده منفعت حرام و حلال بشه
خب حرمت بخوره به منفعت حلال و حرام بشه
خب اون دیگه این رو این دیگه حرام بشه اما حرام تمنا نیست دیگه
آفرین
باید از حرام و حل الله شیعه حرام بسن
نه اگر خداوند منافع مقصوده ای را حرام کرد گفت آقا نباید مورد عهد قرار بگیره، چه برای انسان ها چه برای نباید مورد معاوضه هم قرار بگیرد اگر حرمت تکلیفی بگیریم، در حالی که میدونیم که اگر این میته حرام شد اکلش معاوضش اشکال ندارد.
برای حیوان یا برای انسان
همین رو میخواستم عرض کنم.
شما این سر یه و طرف قاعده رو شما اجرا بکنید که طرفش رو
نمیدید. من اصراری ندارم این مثال نقض رو حتما جا بندازم، میخوام بگم این مثال های نقض رو زن مثال من مشکل داشت.
من یه سال
ولی نکته مهم تر چشم نکته مهم تر اینه از همه اینها بیشتر که مرحوم شیخ باعث شده این حرمت تکلیفی بگیره اینه که اگر این روایت قرار بود به حرمت وضعی دلالت بکند دیگه ما یه قاعده کلی داشتیم، تلازم بین حکم وضعی و حکم تکلیفی داشتیم، یعنی هر جایی خداوند یه چیزی را حرام کرده ما ولش هم باطل. این همه اختلاف دیگه وجود نداشت که بگن معاملات سه دستن، یا حرام تکلیفی یعنی حرام وضعی، حرام وضعی هستن حرام تکلیفی نیستن، یا برعکس که مثال شده. این همه اختلافی که بین فقها وجود داره به خاطر اینه که همچین قاعده کلی رو هیچ جا استنباط نکردن و از روایات این فهم رو نداشتن، یعنی این فهم علما هم از روایت معیده این مسئله است که علما از این حرمت وضعی رو نفهمن. اگر از این حرمت وضعی رو بفهمیم دیگه میتونیم یه قاعده کلی استنباط کنیم که همواره قاعده اولیه این است که بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی ملازم است، یعنی اگر جایی حرام شد ثمنش معاملش هم حرام. قائل به بفرمایید که حرمت وضعی می شود نباید از این دلیل استفاده کنه، باید از دلیل دیگری استفاده کنه، چون اینو ناظر به حکم تکلیفی گرفت.
مثلا اون چیزی که میخواد از این قاعده حرمت وضعی بفهمه مشکلشه.
هیچ کنه
پشتم سه تا قرینه بیان میکرد
تو همین نمیدین بیان آخر که دارید میگی یعنی چیزی که
اینم میخواد بگه که این فهم علما اینا قرائن دیگه میفرماد سه تا قرینه آوردین، قرینه سومش این بود که فهم عمومی اوغلا فقها این نیست این روایت دلالت بر حرمت معامله وضعی میکنه، وگرنه هر جایی که معامله حرام بود میگفتن لنبویه دالون علی حرمت المعامله ایزن دیگه. این همه اختلاف نبود که بگیم آقا دارید در مورد حرمت وضعی حرف بزنید یا در مورد حرمت تکلیف، فرقی نمیکنه. من اگه دارم حرمت وضعی رو میگم خود به خود حرمت تکلیفی رو میگم، خود به خود حرمت وضعیش هم میگم. خواستم این رو عرض کنم. البته حالا منم خیلی نمیخوام بگم تمام کلام، یعنی تو حواشی و شروع هم اینو مورد نقد قرار دادن، من الان در مقام اینم که بگم تمام ادله شیخ، تمام دفاعی که میشه از شیخ کرد خب و کیف کان فالاکتساب المحرمه انواع نذکر کلا منهما فی سی مسائل. النوع الاول الاکتساب بالاعیان النجسه ما ادا مستوس و فیه مسائل و ثمانه. المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، که توضیح دادم بلا خلاف ظاهر، لحرمته، حرمت رو توضیح دادیم، و نجاسته. دلیل دوم مرحوم شیخ نجاسته، می فرماد که چیزی که نجس باشه تو روایت تو حرف داشتیم، او شیء من وجوه نجس، هر چیزی که عنوان نجس برای سر بکنه معاملش هم حرامه، یعنی تطبیق میکنه شیء من وجوه نجس بر این بول غیر معقول و عدم الانتفاع بهی منفعتا محللتا مقصوده. دلیل سومش میفرماد که اصلا بول غیر معقول و لب منفعت مقصوده عقلایی هم ندارد. ظاهر این عبارت مرحوم شیخ اینه که نمیخواد به اون دو تا دلیل قبلی تمسک کنه، میخواد یه دلیل جدید بیاره.
چون اینو قبول کنیم اینو ببخشیم، اگر داشته باشم برسید فرماتش که دیگه فاید نداره که اگر لاو فرد هم منفعت مقصود اقلایی هم داشته باشه.
بله این برای همینه که این جایی که رفت سراغ فرمت بعدی اصلا فرمت تکلیفی که فرمت داشتن من بعدی مقصود اقلایی فرمت بعدی رو باید چاره مشخص کنه فرمت تکلیفی رو، ولی میگه اقلا چون منفعت مقصودی اقلایی نداره اصلا اینو مال حساب نمی کنه. چون مال حساب نمی کنن چیزی هم که مال نباشه معاملش صحیح نیست.
قابل تعمل هست دیگه، منفعت مقصودی اقلایی امکانا توی این زمان تعریف
کنید. پس حالا که خب دیگه حکمشم تعریف، پس این دیگه دلیل سه بومه خوب بود که تفکیک می شود، چون اینا نمیشه دیگه به منفعت حرمت تکلیفی زد، رفت سراغ خود اقلا. اقلا فقط میتونن مالیت یا عدم مالیت شیء رو مشخص بکنن، اقلا نمیتونن حرمت تکلیفی رو مشخص بکنن، و وقتی مشخص میکنن که مالیت نداره به تبع دیگه معاملش هم صحیح نیست. خب اینجا هم یکی از نکاتیه که محشین خیلی ایراد گرفتن
شعاره، ولی دستش باز بکنه خب توی حرمت بعدی هم میتونه دخالت بکنه دیگه.
بله الان بحثم سر این نیست، میخواد بگه اصلا اوغلا خودشون اینو معامله نمی کنن چه برسه بخواد
شما. اگه فرمان شیخ حرمت وضعی قبول نداره چرا اصلا مادر
برمان نگفتم برمان نگفتم نه نگفتم حرمت وضعی رو قبول نداره، گفتم ملازمه یه بین حکم تکلیفی و وضعی رو قبول نداره.
جلسه گذشته
نه گفتم تو جلسه قبلی عرض کردم مرحوم شیخ میگه من که دارم مکاسب میگم دارم حرمت تکلیفی رو بیان میکنم، اگرچه استطرادن حرمت وضعی رو هم بیان میکنم، ولی مکاسب یعنی بیان ادله برای حرمت تکلیفی، لذا تو همه چیزایی هم که ما داریم میریم اینجا ایراد میگیریم، یعنی سیر بحثی جوریه که داره حرمت تکلیفی رو بیان میکنه.
یه جسد حرمت وضعی رو قبول دارم داریم، یعنی من از عنوان فقیه از
چرا؟ میخوام بگم اولا و به ذات باید از حرمت تکلیفی بحث کنه، فقط این حرمت وضعی هم بگه اشکال نداره، ولی
من میدونم اونجا یعنی خود نظر شیخ هم همینه که حرمت وضعی هم ما میگیم تو بحث
داره میگه دیگه بیان میکنه، حالا تصریح نمی کنه ولی تو همون مقدمه قبلی گفت حرمت الاکتساب، یعنی اگه من دارم مکاسب محرم میگم یعنی چشم رو یه ذره بریم جلو و آقا رو باید کپونش رو کم کنیم. فیما ادا بعض افرادهی که بولل ابلل جلاله اول موتوه، این فیما ادا به جز بعضی از افراد استثنایی از چیه؟ نه از اون عبارت بالا، از گجای عبارت بالا، یحرم المعاوضه فیما ادا بعض افرادهی که بول الابل الجلاله اول موتوه
غیر
مکول
الله.
نه اینا غیر مکول، بعض افرادهی اتفاقا یعنی بعض افراده غیر مکول الله، بول ابل جلاله بول ابل نجاست خار یا موتوه
بول غیر مکول الله
نجاست، یعنی یحرم المعاوضه الا اینا که محافظه شون اشکال نداره،
محافظه بولشون اشکال نداره، میگه بول غیر معقول هم اشکال داره.
خب چرا اشکال نداره؟ اشکال اینا اشکال نداره محافظه شون حرام نیست؟
دلیل خاص داره؟
نه دلیل خاص نداره،
انتفاق داره.
آفرین آفرین. و عدم الانتفاع به این منفعت محللت مقصوده فیما عذاب بعد، یعنی یحرم المعاوضه که اینا هم یحرم المعاوضه است، اینا هم حرامن چون نجسن، منتها این عدم الانتفاع به فیما ادا بعض افرادی، نه در مورد بول ابل جلاله همون منافعی که برای بول ابل غیر جلال گفتن برای بول ابل جلال هم هست، یعنی اقلا اگه برای بول ابل منفعتی قائلن دیگه فرقی بین موتوه و غیر موتوهش نمیذارن. درست شد؟ محافظه این حرام است، به خاطر اینکه حرام وضعی است.
نه
عدم نجسه فاسه مور حرمت و نجسه میدهیم کنم
آه نجسه قومه داره میگی؟
آره یحرم و معاوزه لعدم الانتفاع بهیم
عدم و انتفاع این میده رو یه شکال میگیریم؟ من خودم همین رو گفتم عرض کردم دیگه. گفتم مثلا دلیل سوم ناظر به حرمت تکلیفی نیست و این اشکال وجود داره که عدم الانتفاع نمیتواند دلیل بر حرمت معاوضه باشه.
خب به نظرم این اشکال خیلی بوده، به نظرم حرف نمیده که یه چیزی بگه یه دلیلی همجور داره که حرف
برای 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 بله ولی من دیگه توجیهی براش
بزن. اما اینو عدم الانتفاع رو بگیریم همون حرمت یعنی هر چیزی که
آخه اغلا کاری نیستن برای اینکه بخوان بگن هر چیزی که منفعت محسوده نداشت حرام شرعی است. هیته اغلا اینه که به تو هم میگن این مال هست یا مال نیست. اگرم داره اینو میگه که خب دلیل جدایی نیست میخواد بگه چون منفعت اغلایی نداره ضد این روایت هر رمه ثمنه که خب بله اینو قبول داره ولی دیگه دلیل جدایی نیست از اون اولی.
اگه منفعت اغلایی داشته باشه دو هر رمه ثمنه پس اگه منفعت اغلایی داشته باشه دو هر رمه ثمنه
اگه من اگر حرام نکرده باشه منفعت اغلا میشود الله حرام مشکلی
اون آخرش باید منفعت اغلا پی محلا برد باید منفعت اغلاش حلال میشه.
بحثمون عرض کردم این استثناء از عدم الانتفاع یعنی اغلا دیگه براش حرمت مالیت قائلن وقتی براش ممکنه بازم ممکنه بازم معاملش حرام باشه ولی باطل نیست، کار اشتباهی کردن معامله کردن کار اشتباهی کردن مثل بیه وقتن نداست کار اشتباهی کرده موقع نماز جمعه معامله کرده ولی معاملشون باطل نیست. نباید بهش میفروخته، باید در اختیارش قرار بدید، نباید زیر یک معامل. ببینید من عرض کردم ما یه وقت از انتفاع بحث میکنیم، انتفاع خیلی جای اشکال نداره ولی نفس معامله حرمت شد. اغلا اگه منفعت اغلایی هم براش قائلن اما یه همون معاوضه، معاوضه برش حرام، شارعه اینجوری تصمیم گرفته چون این الله ادا حرم نشه یعنی حرم نشه مثل حد
دیه حرمت رو بردی یعنی اگر نباشه حلال خود معامله
عرض کردم دیگه برای همین گفتن یه استشتابه چی میخوره این عدم الانتفاع بهی فی ما ادا بردار برای اینکه این اشکال پیش نیاد عرض کردم این به یحرم المعاوضه. خب این چند تا نکته بود که خب حالا ظاهره عبارت کم بود ولی نکات مهمی درش بود که باید بهش اشاره میکرد. از اینجا به بعد مرحوم شیخ دو تا فرق رو بحث میکنه که عرض کردیم، یکی بول ابل یکم بول محفول و لحن رو بیان میکنه. خب علما مشهور علما قائلن که بول حیوانات حلال گوشت طاهره و نیازی نداره اگر انسان به اونها مبتلا شد خودش رو تطهیر بکنه. بعد که بحث از طهارتش پیش آمده سوال شده که آیا این حالا که طهارت داره در حال اختیار جایز است یا جایز است؟ قاعدتا دیگه این روایت شاملش نمیشه، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه شاملش نمیشه چون خداوند حرام که نکرده اینها رو، اما نجاست هم شاملش نمیشه چون گفتیم اینها طاهر. مرحوم شیخ میفرماد اینجا دو قوله، درسته که نجاست شاملش نمیشود و دیگه ادله‌ای که مثل روایت تو هفت شیء من وجوه النجس اینجا بیان میشد قائلش نمیشه، ولی خداوند دلیل بر حرمتش وجود داره و لذا این نبی شاملش میشود. دلیل بر حرمتش آیه قرآن فرمود و یحرم علیهم الخبائث و عرفاً این خبث محسوب میشه ولو اینکه پاکه ولی پاک بودن یه مقولت، خبیث بودن یه مقوله دیگری. خیلی چیزا پاکه ولی جزء خبائث حساب میشه، جزء آلودگی ها حساب میشه، نجسن نیست.
چون یعنی
مالا
این
خبائث
معصوم و عکلش نیست؟
آها، این سوال خوبیه. الان هم که در مورد بول داریم صحبت میکنیم، عرض کردیم منفعت مقصودی غالبی یه بول عکلشه، ولذا یعنی مالا خبائث شاملش میشود، شاملش میشود دیگه. نکته ای پس نه
نه، تو مثاله اونه که گفتی که طاهرن داره،
طاهرن دیگه. بول رو اگه داریم در مورد معاوضش حرف میزنیم، منفعت مقصودش خوردنشه، اکلشه، ولی زایه همه علیه همون خبایت هم شاملش میشه، از حیثش خوردنش شاملش میشه. بله، مرحوم شیخ میفرماد که این دو تا مبنا وجود داره.
یک سوال، خب
حالا
حرمت تکلیفی بگیریم، یعنی چون گفتیم که میشه منفعت مقصوده بول ابل، میشه شوربش دیگه.
بول ابل هنوز نرسیدم. بله، بول مکول و لحم.
بله، بول مکول و لحم. یه خواص بودن، نظر اینها دارم میگم، نظر اینها بر تفسیرش شیخ از
هر دو مثلا من نشاملش میشه. حالا بحث سر همینه. مرحوم شیخ میفرماد که ما اگر این رو بپذیریم که دلیل بر نجاستش وجود ندارد ولی دلیل بر حرمتش وجود دارد به خاطر خبیث بودنش، روایت شاملش میشه. این روایت با حرم شیئن، یعنی حرم منافع مقصوده بول رو، معاملش هم حرامه. ممکنه کسی اشکال کنه اینجا، یه اشکال و جوابایی میشه که دیگه ربطی به بول نداره. همه اون اشکال و جوابایی که ما نسبت به عدیه دارویی میکردیم، اینجا دیگه مرحوم شیخ میاد تفاوت منفعت گیاهان دارویی رو که در حال مثلا منافع نادر است، یکی اینا رو با این مسئله بیان میکنه. یکی هم تفاوت جایی که یه دارویی فی نفس هم ضرر داره، دارو فی نفس ضرر داره ولی برای فلان بیماری سود داره. دو تا بحثا، یه وقت آدم گیاه دارویی میگه ضرر نداره ولی سودش کمه. خیلی گیاه دارویی اینجوری هم دیگه، حالا آدم آویشم بخوره شاید الان برای من مثلا فایده نداره ولی برای فلان بیماری خوبه، خیلی خوبه. منم مثلا حالا یه شادابی خاصی مثلا آیا بده آیا نده با این آویشم نمیره. این یه بحثه. یه بحث دیگه هست که نه، اصلا بعضی داروها، حالا اون موقع گیاهان دارویی بود، الان داروهای شیمیایی هم چی میشه که ما میدیم پول میدیم، آیا استرارن داریم پول میدیم؟ خب میدونی اینا احکام خاص خودی شده، اگه استراره فقط در موقع استرار میشه ازش استفاده کرد دیگه، اصلا ما ممکنه بحث ملکیتش هم ثابت نباشه، فقط استفادهش جایز باشه. خیلی خلاصه تبعاتش برد. یا نه، چیزی که الان به خاطر بیماری بر من خلاصه برای من مفیده، در حال اختیارم میتونم اینو بخرم، میتونم بخرم تو خونم داشته باشم که اگه سرما خوردم از این دارو استفاده الان بده.
منفعتش
مواد مخدر. ما یه وقتی رفته بودیم یه جایی تقلی سمت کرمانشاه، خیلی وقت پیش، اون موقع احمد نژاد خیلی با این مواد مخدر چی کرده بود و دیوار میکشیدن و اینا، بعد یه بند خدایی بود، یه پیر مرد 80 ساله بود، روزهاشو کامل میگره، کشاورزی هم میکرد و اینا، بعد یه قوطی کبریت داشت یه مقداری از اینا توش بود و اینها، بعد میگفت که من بخاطر همین هاست این رو میکشم و خلاصه هم روزم رو میگرم، هم کشاورزی رو میکنم، هم 85 سالم بزنی پیر مرد بود. بعد یه نامه ای نوشته بود که من برسونم به دست رئیس جمهور که آقا این سهمیه ما رو بالاخره قطع نکنین، این ها گرون شده ما به مشکل بر. خب حالا میشه این کار رو کرد، آدم این رو بخره تو خونش داشته باشه؟ بله، در حال استرار که حتما میشه، در حال استرار میتونه بره یه گیاهی که ضرر داره رو بخره، اما میتونه در حال اختیار این کار رو بکنه؟ دوباره فرق بین این و گل رو میگه ایشون، که خب گلم خوردنش حرامه، گلم خبیثه یه جورایی، پس چرا شما میگید که خرید و فروش گل اونم برای ساختمانش کار نداره؟ تو جلسه آینده مرحوم شیخ میپردازه به تفاوت این، حالا تفاوت های یه طرف، ملاک هایی که این وسط به ما میده، خیلی ملاک های مهمی است. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل.